اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تفاوت زندگی مؤمن و کافر در علم به الله و جهل به اوست. لکن نکه ازا امعنت نظر فی الحیات دنیا الاختلاف جهاتها و تشتت اطرافها. فهمید که اگه شما به زندگی دنیا نگاه کنید، با اختلاف جهاتی که در زندگی دنیا هست و تشتت اطرافی که داره و انخائها و وحدتها و اشتراکها، جنبه های مشترک دنیا و جنبه های متفاوتش بین مؤمن و کافر، وجدتها به حسب الحقیقت و الباطن مختلفه فی الموردین به حسب ذوق العلم بالله تعالی و الجهل به. میگه اگه شما به همه اختلافات نگاه کنید، تفاوت بین مؤمن و کافر در نحوه علم بالله و جهل بالله. یعنی چی؟ یعنی تفاوت مؤمن و کافر در پوست عمل نیست. مؤمن و کافر هر دوشون زندگی میکنن، غذا میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، سر کار میرن، مطالعه میکنن، همین کارهایی که میکنن. همه مردم در دنیا یک کار رو انجام میدن از لحاظ ظاهر. اون چیزی که تفاوت زندگی مؤمن و کافره در نحوه علم بالله. این مطلب مطلبیه که ایشون در رساله الولایه، اگه کسی اون رساله رو خونده باشه، خیلی مشروح اونجا این مطلب رو باز کرده. حالا اینجا به اجمال همون تفصیل رو اینجا بیان کرد. حالا یعنی چی؟ پس تفاوت مؤمن و کافر در نحوه ادراک، نه در پوسته عمل. بعدن در رساله الولای می‌فرماید که تفاوت مؤمنین هم در همینه. یعنی مؤمن با کافر فرقش اینه که مؤمن علم بالله داره، کافر جهل بالله داره. بعد میگه مؤمن هم با مؤمن تفاوتش باز در نحوه همین علم است، در میزان عمق این علم بالله. که در رسالت الولایه چون اصلا با کافر اونجاست کاری نداره، میگه ما راجب این گروه صحبت نمی کنیم، راجب طبقات سگانه مؤمنین صحبت میکنیم. حالا این یعنی چی؟ میفرماید منظورمون اینه: فل عارفو به مقام ربه اذا نظر الى نفسه و کذالک الى الحیات الدنیا. کسی که عارف به مقام پروردگاره، عارف به مقام پروردگار به اون معنی که توی اون چند خط بالا گفتیم، میثاق ربوبیت. عارف به مقام پروردگار کسیه که خودش و عالم رو فقیر میدونه و خدای تعالی رو همه کاره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این میشه عارف. حالا میفهمد این وقتی که به خودش و به زندگی دنیا نگاه میکنه، الجامع الاقسام الکدورات، دنیایی که همه کدورت ها و تیرگی ها رو جمع کرده و انواع الالام، تمام درد ها رو در درون خودش داره، و ضروب المکاره، همه مکروهات توش جمع شده. دنیای جمعی از ایناست، مثل موت، حیات، صحت و مرض، مثل سعه و اختار، فقر و وسعت، دارایی و نداری، راحتی و رنج. دنیا ایناست دیگه، گاهی راحتیه، گاهی سختیه، گاهی فقره، گاهی قناست، گاهی مرضه، گاهی صحته، گاهی وجدانه، گاهی فقدانه، گاهی داری، گاهی نداری. وجدان و فقدان یه عنوان عامه. ثروت داری؟ نداری. بیماری، سلامتی داری؟ نداری. دنیا یه مجموعی از ایناست دیگه. وقتی میگه دنیا یعنی چی؟ یعنی یه مجموعی از اینا که هر لحظه‌ای، هر پرده ای از پرده های زندگی ما یکی از ایناست. هر روزی که میاد یا روز وجدانه یا روز فقدانه. گاهی سالمیم، گاهی مریض، گاهی شادیم، گاهی غمگین، گاهی پول داریم، گاهی بی پول. الا ان الجمیع اعم ما فی نفس الانسان و فی غیره مملوکتون لربه. این نگاه عارفه. عارف میگه همه اینا، چه آنچه که در جان من است، چه آنچه خارج از من است، همه اینا ملک خداست. لاستقلال لشیء منها و فیها، در هیچ یک از اینها استقلالی نیست، نه اونایی که در من است مستقل است. بالاخره من یه زمانی دارم دیگه، علم دارم، صحت دارم، اثرگذاری دارم، اقبال دارم، مردم به من رو میارن، تأثیرگذار کلامم، عالمم به بعضی از علوم، قادرم، سالمم. این دارایی ها میگه اینا هیچ کدوم مال من نیست. لاستقلال لشیء منها و فیها، در اینها و برای رستن به اینها من هرگز استقلال ندارم. بل الکل من لیس عنده، تمامی اشیا الا الحسن و البها و الجمال و الخیر علی ما یلیق به عزتی و جل. البته من گاهی فقرم، گاهی غنا، گاهی صحتم، گاهی مرض. آنچه که در من است ملک خداست. کدومش؟ اون قسمت داراییش، نه اون قسمت نداریش. اونجوری که شایسته خداست، سزاوار عزت و جلال خداست. ولا یترشح من لدنه الا الجمیل والخیر، از او جز زیبایی و خیر چیزی ترشح نمی کنه. پس اگر من فقیر بودم، فقر من دیگه مال اون نیست، چون فقر اصلا چیزی نیست. بی پولی مگه یه صفته؟ بله. جهل مگه یه صفته؟ جهل که یه صفتی نیست که مثلا یه چیزی باشه به نام جهل اونو بدن به ما بعد ما بشیم جاهل. جهل یه نبود علم، علم که نبود میشه جهل، جهل میشه یه عدم، عدم که اصلا وجود نداره که. پس اینطور نیست که خدا عدم رو به من تزریق کرده باشه. عدم که قابل تزریق نیست که. آنچه که قابل پرداخت و تزریق و دادن است وجوده، نه عدم. پس این معانی که الان در منه، یه جنبه جنبه عدمیه، مثل جهل، مثل فقر و امثال ذلک. یه جنبه جنبه وجودیه. آنچه که در من است ملک خداست. کدوم بخشش؟ اون بخش وجودیش. لذا می‌فرماید این که میگیم همه اینا مملوک خداست، چجوری مملوک خداست؟ اونجوری که شایسته مقام اوست. این الان عارف داره میگه، ما نمیگیم اینو. عارف به مقام پروردگار داره اینطوری میگه. ما داریم از زبان به قول آقا حمزه میفهمید که رفته بودم اینجا میگفتم به قول آقای بهادینی خدا هست. بعدن ایشون میگه خیلی معنی داره که به قول آقای بهادینی خدا هست. ما میگیم خدا هست ولی عملا که نمیگیم. ما اینا الان داریم از قول عارف میگیم. عارف به مقام پروردگار یعنی کسی که داره این مطالبی که ما میگوییم رو میبینه. واقعا میبیند که غیر خدا هیچ است. واقعا میبینه که خودش و غیر خدا هیچ اندر هیچ. این اون داره اینو میگه. میفهمد اون اینطور میبینه. ولا یترشح من لدنه الا الجمیل والخیر، جز خیر و زیبایی از او ترشح نمیکنه. فاذا نظر الیها وهی هکذا، با این حالت وقتی نگاه میکنه به خودش و عالم، لم یرا مکروها یکرهو، هیچ مکروهی رو نمیبینه. ولا مخوفا یخافو، هیچ مخوفی رو نمیبینه. ولا مهیبن یعاب، هیچ چیزی که اینو به ترسونه رو نمیبینه. ولا محذورن یحذر، هیچ تنگنایی رو نمیبینه. چون تنگنایی نیست که ببینه، چون این اون رو میبینه، اونم که سراسر خیره. چشمش به جاییه که اونجا جز خیر و جمیل و زیبایی و بها و جمال و نور و سنا چیزی نیست، داره اونجا رو نگاه میکنه. پس این نمیبینه جز خیر. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. بل یرا کل ما یراه و حسنن محبوبن. ببینید نحوه علم فرق میکنه. یه استادی داشتیم میگفت که دو نفر تو زندان بودن، زندان هم توی جای خوش آب و هوا بود. میگفت یکیشون از پنجره زندان نگاه میکرد، میگفت به به عجب کوهایی، عجب آسمونی، عجب مثلا دشتهایی. میگفت یکیش هم میگفت عجب دیواری، عجب میله هایی، عجب در ناجوری، عجب جای تنگی. خب این الان هر دوشون تو یه جا هستن، تو یه شرایط دارن زندگی میکنن. این چجوری نگاه میکنه، اون چجوری نگاه میکنه، نگاه فرق میکنه ولی شرایط یکیه. لذا اینم هم تو همین دنیای ما زندگی میکنه ولی میگه به به عجب دنیایی، عجب آسمانی، عجب زمینی، از همه چیز لذت میبره. بل یرا کل و بل یرا کل ما یراه حسنا محبوبا الا ما یأمره ربه، مگه آنچه که پروردگارش میگه. چرا؟ چون این اصلا استقلالی نداره، خواسته ای نداره، نمیخواد جز آنچه را که او میخواد، نمیپسنده جز آنچه را که او میپسنده. من از درمان و درد و وصل و هجران برای من درمانه، وصله، هجرانه. میگفت که ظاهراً ابوذر بود اگه درست بگم، یا یکی از حال بزرگان خدمت یکی از حضرات اهل بیت رسید، یکی از بزرگان خدمت یکی از اهل بیت رسید، اینجوری دیگه غلط نیست. گفت که من الان در حالتی ام که فقر را از غنا بهتر میدونم، مرض را از صحت بهتر میدونم. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینطوری نیستیم. این عرض که شما چطوری هستین؟ گفت ما آنچرا که او میپسنده میپسندیم. این خب خیلی مقامه که این فقر را بهتر از غنا بدونه، مرض را بهتر از صحت بدونه. حالا البته یه سری داره که اون چرا میگه من مرض را بهتر از صحت میدونم، فقر را بهتر از غنا میدونم. چون در حالت غنا انسان غافله، در هنگام فقر به حقیقت، در هنگام غنا من نیستم، من در هنگام فقر منم، من اون فقیرم دیگه. وقتی غناست خیال میکنم این غنا مال منه، لذا من غافلم. در هنگام فقر من بیشتر متوجهم که من کی هستم. حالا اون حالش اینطوری بود. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینطوری نیستیم، آنچرا که خدا برای ما بپسنده ما او رو میپسندیم، ولو فقر باشه ولو غنا. حالا اینجا میفرماید که این شخصی که عارف مقام پروردگاره همه چیز رو زیبا میبینه الا آنچه که خدا فرموده. اون وقت اینجا تو رسالت الولایه ایشون یه بیانی داره که اینو شرح میده، فرموده که این گروه از دنیا بدشون میاد، نه چون دنیا فانیه. اگه واقعا یه آدم عاقلی به حقیقت دنیا نگاه بکنه از دنیا بدش میاد. فانی خوبه یا باقی؟ الان به من بگن 1,000,000,000 دلار بهت میدیم یه ثانیه بعدم ازت میگیری، خب این بهتره؟ یا بگن مثلا 1,000 تومن بهت میدیم مال خودت، اون دومی بهتره دیگه، ولی 1,000 تومن هیچ ارزشی نداره در مقابل 1,000,000,000. دومی بهتره، 1,000 تومن بالاخره 1,000 تومن دیگه باهاش میشه یه دونه چی خرید. هر عاقلی اینو، این یه قاعده عقلیه دیگه، قاعده عقلیه که دیگه، قاعده عقلیه که نمیشه نقض کرد. که گفت مرحوم آخوند وقتی درس میداد یه کسی اشکال میکرد، گفت آقا با قاعده عقلی مشکل داری؟ اگه با قاعده عقلی مشکل داری برو خودت روش فکر کن دیگه. من دارم قاعده عقلی میگم دیگه، اشکال که نمی، دو تا میشه 4 تا، حالا اشکال کنی که میشه 5 تا. این قاعده عقلیه، این قاعده عقلیه. عقلای عالم میگن فانی بهتر است یا باقی؟ خب همه فانی رو گرفتن دیگه، معلومه همه بی عقلن، منم در صدر بی عقلا. پنجه روشنه دیگه. خب کسی اگه واقعا به حقیقت دنیا نگاه کنه، عاقل باشه، دنیا رو رها میکنه. کی اینجوری؟ زاهد. قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت و تجار. این زاهده، چون دنیا رو نگاه میکنه، آخرت هم میبینه، به اصلا اینا قابل قیاس نیستن با هم دیگه، لذا این عاقله، میشه زاهد. اما این گروه علامه میفرماید که اینا دنیا رو رها نمیکنن چون دنیا فانیه، چون خدا گفته، گفته ولا تغرنکم الحیات الدنیا. محبوبش گفته دنیا بی ارزشه، اینم میگه دنیا بی ارزشه. میگه اگر خدا میگفت دنیا ارزشمنده، ولو اینکه دنیا ذاتا ارزش نداره، اینم میگفت دنیا ارزشمنده. این اصلا کاری با دنیا نداره، این چشمش به دهان اونه. تا او چی میگه؟ یه برنامه آموزش زبان انگلیسی هست، حالا این همه اینو تایید میکنن دیگه، این هست. یه کسی میخواد بره مثلا مقدمات خواستگاری، بعد تو خونه است، مادرش بهش میگه این غذا رو میخوره، میگه من از این غذا بدم میاد. بعد میگه مثلا این لباس رو میپوشه، میگه من بدم میاد. بعد مثلا میگه که چند تا چیز هست، میگه من اینا رو بدم میاد دیگه. بعد میره از خونه بیرون، میره اونجا که بعد بره خواستگاری، اتفاقا اون روز همون غذا رو درست کردن. میگن چطور نزد؟ میگه خیلی این غذای خوبیه. تمام اون مواردی که توی خونه میگفت بعدم میاد، مثلا اون رنگی که بعدش میاد یه هدیه بهش میدن، یه لباس با همون رنگ، میگن نظر چیه؟ میگه این رنگ بهترین رنگه. خب این واقعا یه واقعیتیه دیگه، در قدم‌های اول ازدواج این اگه از یه غذایی هم بعدش بیاد، اون که خوشش بیاد میگه نه همین غذا خوبه، بعدن دوباره برمیگرده به عقیده خودش. اوایل کار اینطوریه، کلک هم نمیزنه، چون به اون علاقه داره، میل او رو بر میل خودش ترجیح میده. گاهی ترجیح میله، ببین شما اگه یه رفیقی داشته باشین که خیلی دوستش داشته باشین، با هم بریم بیرون بخواین یه غذایی بخورین، میل خودتون رو میذارین کنار، میل اونو ترجیح میدین. اگه یه غذایی هم بعدتون بیاد بدونین اون خوشش میاد، شما به خاطر اون غذا رو میخورین. یه موقع ترجیحه، یه موقع اگر این علاقه شدت پیدا بکنه، ترجیح تبدیل میشه تعیین، یعنی اصلا دیگه میلی نداره. میل این میشه میل اون. نه اینکه من یه میلی دارم، او هم یه میلی دارد، من میل خودم رو بر میل او برتری میدم. الان ما اینجوری هستیم، الان ما میل داریم، خدا هم یه دستوری داده. ما الان وقتی میخوایم چشمون رو حفظ کنیم داریم مجاهده میکنیم، برای اینکه ما یه میلی داریم، میل به چشم چرونی داریم، میل به غیبت داریم. از چشم چرونی لذت بخش‌تر غیبته. غیبت از خیلی از گناه لذت بخش‌تر. از یه کسی دلخوریم، حالا یه کسی هم از راه رسیده داره مثلا از اون یه چیزی میگه، این هر شبات که حاضریم تمام بهشتمون رو بدیم اینجا بتونیم یه 5 دقیقه از این بنده خدا غیبت کنیم، آنچنان جگرمون خنک میشه. هر چقدرم بدتر باشه وضعیتمون نسبت به این غیبت شیرین‌تره. خب اینجا من الان تمام سلولای وجودم داره میگه یه چیزی هم تو بگو، اینجا میخوام جلوی خودمو بگیرم، میل خودم را کنار میذارم، میل او را بر میل خودم برتری میدم. میگن اگر کسی در این کار، یعنی در ترجیح میل، استمرار پیدا بکنه، آرام آرام میلش از بین میره. نه این که دیگه احتیاج به مجاهده داره، دیگه مجاهده نیست، چی میخواد؟ آنچه که او میخواد. این میشه فنا. فنا یعنی این. لذا میفرماید که اینا اصلا مکروهی را نمیبینن، چون فقط او را میبینن، اونم که جز جمال چیزی نیست، و هر چه را میبینن از جانب او میبینن، لذا زیبا میبینن. چه نوازش هم بکنه، چه سیلی بزنه، من با دست کار دارم نه با عمل دست. دست دست لیلیه، چه کاسه رو پر بکنه چه بشکنه، من با دست کار دارم نه با عمل دست. لذا اینجا میفرماید که لا بل یرا کل ما یراه محبوبن الا ما یأمره ربه ان یک، مگر آنچه او دستور داده باشه. اگه اون گفت این مبغوزه، اینم میگه این مبغوزه. و هو مع ذلک یکره حول امره، چون اون دستور داده این بدش میاد، میشه حب. و یحب ما یحب و یلتز و یبتهج امره، دوست میداره آنچه را که او دوست داره، ابتهاج پیدا میکنه با آنچه که او به او ابتهاج پیدا میکنه، هرچی که اونو شاد میکنه اینم با همون شاد میشه. لا شغل له الا بربه، اصلا شغلی نداره. شغل یعنی اشتغال، یعنی تمام لحظات زندگیش شغلش پروردگارشه. کل ذالک لما یرى الجمیع ملکن تلقن لربه، چرا؟ چون عالم ملک تلق خدا میبینه. لا نصیب ولا حظ لشیء غیره فی شیء منها، احدی غیر خدا بهره‌ای در این عالم نداره، عالم ملک تلق خداست. چون اینجوری میبینه این حقیقتو، ما میگوییم اون میبینه، دیدن کجا، گفتن کجا. فما له ولمالک الامر و ما یتصرف به فی ملک، دیگه این چی کار است؟ وقتی که یک چنین مالکی هست، این در اون ملک چه تصرفی داره؟ قل اللهم مالک الملک، خیلی این آیه آیه زیباییه، من گفتم بعد نمازا بخونیم. قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا و یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. مالک امر تویی، ای مالک من، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم، غیر از تو مرا یاری و پناهی نبود. این ذکر یکی از بزرگان بود. سوره آل عمران آیه ملک معروفه، فکرم آیه 25-6 قول اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء. من با این آیه داستانی دارم. یه موقع یک گرفتاری مالی داشتم می رفتم دماوند، سوار ماشین بودم، همم توی ماشین خواب بودم، منم تک و تنها بودم، جادم خلوت بود، منم یه حالی داشتم، یعنی گرفتاریم سنگین. بعد داشتم فکر میکردم به این وضعیت و اوضاع عالم که چجوری میشه آخه، چجوری اداره میکنی عالم، این چه وضعیتیه، کنه اشکال داشتم به خدا. و کانال این حالت منه، شاید هم تصورات منه، کانه مثلا تو این اعتراضاتی که داشتم میگفتم یه دفعه یه کسی تو گوشم اینو گفت، گفت کانه مثلا به آیات من توجه نداشتم، داشتم با خودم غرغر میکردم، غرغر میکردم، غرغرهایی که ما میکنیم، خودت خلق کردی بچه روزیشو نمیدی. نه که ما میگیم، مگه من خواستم بیام تو این دنیا؟ خب تو منو آوردی دیگه. داشتم اصلا همین غرغرها میکردم، کنده که تو گوشم اینو گفت در همون اصلا این رانندگی، قل اللهم مالک الملک، که میگم کنده که تو گوشم گفت، چون که مثل این که میدارم سیل میاد تمام این آشغالا رو میشوره میبره، مثل یه سیلی که انگار میریزه آدم یک باره احساس آرامش میکنه، اون همه مثلا نگرانی و اضطراب و فکر و ناراحتی و غرغر، کنده یه دفعه این سیل اومد اینو شست، آرامش به جاش اومد. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، تو به هر کسی بخوای سلطنت میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخوای سلطنت رو میگیری، و تعز من تشاء، هر کی رو بخوای عزیز میکنی، و تذل من تشاء، هر کی رو بخوای ذلیل میکنی، به یدک الخیر، تمامی خیرات فقط تو دست توست، انک علی کل شیء قدیر. اینجا میفرماید که وقتی که این نگاهش اینطوری شد، میگه مرا چه به این سلطان و این ملکش، این سلطانه، اینم مملکت شد، به من چه مربوطه؟ فما له و لمالک الامر و ما یتصرف و بهی فی ملکه من احیاء و اماته، منو چه به احیاء و اماته؟ ما همه چی اشکال داریم، چرا این مرد؟ چرا اینکه نمرد؟ من چه میدونم چرا این مرد؟ آجاقا میگفتم میگیم این که دیپلم داشت. این بار مثلا دیپلم داشته باشه نمیره. اون قدیم وقت دیپلم خیلی مهم بود. این یه طنزیه، میگن که این خودش دیپلم نگرفته بود، دو تا رفیقش دیپلم داشتن، بعد بهش گفتم اون رفیقت مرد. گفت ای اون که دیپلم داشت که. دیپلم که ربطی به مرگ نداره که. دکترا هم داشته باشه میمیره. من احیاء و اماته، ما به همه چی اشکال داریم، همه چی. گفت که یه راننده داشت به زمین آسمون بعد ویرا میگفت چرا اینجا اونجوریه، چرا اونجا اینجوریه، چرا اینطوری شده، چرا. بعد میگفت داشت سبقت میگرفت، دیدیم پشت این تریلی های چیزایی مینویسن، میگه از این ماشینه سبقت گرفت، پشت اون ماشینه شد فضولی موقوف. همه جا اشکال داره. حالا آجا ها میگفت که رو پایه عرش نوشته فضولی موقوف، فضولی موقوف، احیا، چرا این مرد، چرا اون زنده شد. و نفع و ضرر، نه احیا دست منه، نه اماته دست منه، نه منفعت دست منه، نه ضرر دست منه، من چه میدونم چی به نفع من، چی به ضرر من. ما یه چیز شنیدیم ترسیدیم دیگه نمیگیم راجب نفع و ضرر. میگه یه پیرمردی بود تو زمستونای خیلی قدیم که سرمای وحشی داشت، مثلا قم میگن خیلی سوز داشت، خب این پیرمرد نشسته بود تو خونه، نه زیر انداز داشت، نه رو انداز، درم نداشت خونش، باد سردم میومد، اینم خیلی از دست خدا ناراحت بود. حالا یه چیزی میگم، میگن یه کسی نونه خوش که کپک زده ای داشت، میزد تو آب جوب، این جوبای کثیف، میزد تو آب جوب میخورد، میگفت الحمدلله. گفتن آقا این دیگه کجاش الحمدلله داره؟ گفت تو نمیدونی این از 100 تا فوش بدتره. حالا میگفت اینم خیلی به خدا اشکال داشت، به خدا اشکال داشت، گفت که یعنی من نمیفهمم که تو این زمستون سرد من خونم باید درد داشته باشه، یعنی من مصلحت خودم نمیفهمم. دیگه این که مصلحت منه که. این زمان حال منه، آخه من الان با خدای گفتگویی دارم راجع به یه جریانی، ولی هنوز این جمله رو نگفتم. چون این داستانو شنیدم، گفت یعنی من نمیدونم مصلحت من اینه که خونم درد داشته باشه. بعد میگفت اینو دعوتش کردن یه باغ میوه تو تهران، گلابیای خیلی خوبی داشت، مثلا فکر نمیکنم تو تاریخ پزشکی بگن این کسی گلابی خورده مرده، میگن یه چند از این گلابیا خورد و مرد. اون راوی میگفت این آقایی که مصلحت خودشو میدونست، تو مصلحت خودتو میدونی؟ خب بفرما. گفت یعنی من نمیفهمم که مصلحت من اینه که خونه من درد داشته باشه. همین آقایی که مصلحت دان بود میگفت رفت تهران یه چند تا گلابی تو این باغ خورد، بعدش هم مرد از گلابی. مصلحت من چیه؟ من چه میدونم مصلحت من چیه؟ حالا فرض کنیم که ما میخوایم عاقلانه به این موضوع نگاه کنیم. شما فرض کنیم ما خیلی چیزا ما میدونیم مصلحتمونه دیگه، یه چیزی ما نمیدانیم اونم زمانه. آیا زمان در تشخیص مصلحت مهم نیست؟ یکی از فاکتورهایی که باید من بفهمم برای تشخیص مصلحت زمانه دیگه. الان این غذا رو بخورم یا نخورم، 2 ساعت بعد معلوم میشه که مصلحتم بوده یا نبوده. بعد که خوردم مسموم شدم معلوم میشه. الان ظاهرش اینه که به مصلحتمه دیگه. این مسیر رو برم یا نروم، این رشته رو انتخاب بکنم یا نکنم، این کتاب رو بخونم یا نخونم، بعضی چیزها رو آدم 40 سال بعد میفهمه. ما مثل کودکیم، بچهای کوچولو مصلحت خودشون رو میدونن دیگه. اگه مثلا 100,000 تومان داشته باشه میخواد همه رو کاکائو بخره بخوره، مصلحتش. ما هم مصلحت دونیمون اینجوریه، مثل بچهای کوچیکیه که زیر دست ما بزرگ میشن و ما میبینیم که هیچ عقل درست حسابی نداره. این بچه اگه زندگیش رو بده دست خودش، زندگی خودش از بین میبره. لذا اینجا میفرماید که این آدم میگه مرا چه به احیا و اماته به نفع و ضرر، لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این اینو دیده، فهازهی یل حیات و طیبه، به این میگن حیات طیب. حیات طیب اینه، التی لا شقا فیها البتتا، حیات که توش هیچ شقاوتی نیست. چون شقاوت مال احساس استقلاله، احساس استقلال پشت سر خودش تمام رذایل رو میاره، از اون طرف اون حالت پشت سر خودش تمام فضایل رو میاره. و هی نورون لا ظلمت ما، این نوریه که ظلمتی درش نیست، نور توحیده دیگه. و سرورون لا غم معه، سروریه که باش غمی نیست، سرور شادی. چرا؟ چون تمامی اسباب غم رو این کنار زده. اسباب غم این اسباب دیگه، ما از نداشتن و داشتن اسباب همش غمگینیم. این اصلا اسباب رو نمیبینه، صاحب سبب رو میبینه. و وجدان لا فقد معه، یه چیزی رو پیدا کرده که همه است، همه چیزو داره دیگه تو دست خودش. وجدانی که فقدان نداره، چون وجدان و فقدان مال دنیای ماست. دنیای ماست که هر چیزی یه بوده یه نبود، خدا فقط بوده، نبود توش نیست. و قنا لا فقر معه، قنایی که فقری باش نیست. کل ذالک بالله، همه اینا بالله، یعنی با خدا ثروتمنده، با خدا واجده و غیر فاقد، با خدا شاده و نغمگین، با خدا داراست و ندار. چون این خودش که یه هیچه که از همه چی پر شده، تمام دیگه. و فی مقابل حاضه الحیات، حیات الجاهل به مقام ربه، مقابل این زندگی، زندگی اونی که به مقام پروردگارش جاهله. ان حاضه المسکین، خیلی تعبیر جالبیه، علامه فهمید مسکین، این آدم مسکین، چون وقتی که جاهل شد میشه مسکین دیگه، چون یه همه است و یه هیچ، این همه رو نداره صاحب هیچه، پس مسکینه دیگه. میگن در لغت عرب مسکین از فقیر اشده، فقیر بدتر از فقیر رو میگن مسکین، مسکین دیگه خیلی وضعش خرابه. این نهاز المسکین، این مسکین به انقطاعهی ان ربه، به سبب انقطاع از پروردگارش، لا یقع و بصره علا موجود من نفسهی و غیره الا رعاه مستقلن به نفسه، خودش و دیگران و هر کیو که میبینه و هر چیو که میبینه او رو مستقل میبینه. زارن اونافن، میگه این ضرر داره اون نفع داره، این خیره اون شره. فهوه یتقلب و فی حیاتهی بین الخوف اما یخاف و فوته، دائما در زندگی دو تا حالت داره، یک، یا میترسه این چیزایی که داره از دست بده، میشه خوف، یه چیزایی داره بالاخره میترسه اینا رو از دست بده. والحذر اما یحذر وقوعه، دائما داره حذر میکنه از اون چیزی که از وقوعش میترسه، نگران مریضیه، نگران فقره، نگران چیزای دیگه‌ای که نگرانشه. والحزن اما لما یفوتو، و دائما غمگین از اون چیزایی که از دستش رفته، یا خوف اینایی که داره داره که نباید از دستش بره، یا غم اونایی که از دست داده، غم جوانی از دست رفته، غم فرصت‌های از دست رفته، غم عرصات که امکانات از دست رفته، غم موقعیت‌های از دست رفته. ول حسره لما یزیع عنه، دائما در حال حسرته، چون دائما این دنیا داره یه چیزی از آدم میکنه، یا از داخله یا از خارجه. دندونش خراب میشه، چشش ضعیف میشه، زور بازوش کم میشه، فرزندش رو از دست میده، پدرش از دنیا میره، پسرش از دنیا میره، رفیق سرمیش از دنیا میره. من جاهن، مقامش ازش میگیرن، من جاهن او مالن او بنینن او اعوان و سایر ما یحبه و یتکه. اونایی که دوستشون داشته، اونایی که بهشون تکیه داشته، اونایی که بهشون اعتماد داشته، اونایی که تو زندگیش اونا رو مؤثر میدونسته، دائما داره اینا رو از دست میده. کلما نزج جلده بالاعتیاد به مکروه، تا میاد به یه مکروهی عادت کنه، یکی رو از دست داد. خب بالاخره یه سال گذشت، کم کم این کسی که از دستش رفته بود این غمش آرام شد، فرد یکی دیگه از دستش میره. یه مالی رو از دست داده بود، تا میاد عادت کنه یه مال دیگه از دستش میره. فرزندش از دنیا رفته بود، تا میاد عادت بکنه پدر بزرگش از دنیا میره، مادرش از دنیا میره. الا مرارتن کلما نزج جلده، تعبیر رو هر زمانی که پوست در میاره، بالاخره یه زخمی بهش وارد شد دیگه، تا میاد این زخم خوب بشه، پوستش بیاد سر جاش، بل اعتیاد بل مکروه و سکون الا مرارتن بدل جلدن غیره، یه گرفتاری دیگه درست میشه، یه زخم دیگه وارد میشه. لیزوغ العذاب به فعاد مضطرب قلق، این فعاد دلی که مضطرب و پریشانه، دائما این اضطراب شدت پیدا میکنه. و حشا ذائب محترق، دل ذوب شده یا آتیش گرفته، دائما این دل سوزانه. و صدر زیغ حرج، سینه تنگ، که انما یسعد فی السما کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. شما جز مؤمنین هستین، مصیبتایی که بهتون وارد میشه، شما همیشه یه بخشی مصیبت رو میندازید رو دوش خدای تعالی، میگید چون خدا هست تحمل میکنیم. اگه خدا نبود چی؟ اگه خدا نبود همین خدای کوچولویی که ما قبول داریم، خدای ما کوچولوئه دیگه، خدا کوچیک نیست، خدا بی‌نهایته، اما خدای ما یک کمی محدوده. همین خدای محدودی که ما داریم بسیاری از سختی‌ها رو همین خدا برای ما آسان میکنه. ما مشکلات رو به هر حال تحمل میکنیم، همینو اگه نداشتیم چی؟ اینجا بحث کسی که اصلا با این معانی سر و کار نداره. این فرق مؤمن و غیر مؤمن. حالا میفرماد اذا عرفت هازا علمت ان مرجع الامرین اعنی نسیان المیثاق و شقاء الحیات الدنیا واحد. شما این بحثا بذارین کنار بحث قبلی، گفتیم عهد عبودیت، میفرماد نسیان شقاوت دنیا و نسیان میثاق یکیه. چون عهد الهی رو فراموش کرد، عهد الهی چی بود؟ من همه کارم و تو هیچ کاره. چون اینو فراموش کرد، تو دنیا هم گرفتار این مصیبت ها شد. میفرماید که این دوتا یکیه. و ان شقاوت دنیوی من فروع نسیان المیثاق، شقاوت در دنیا فرع فراموشی اون عهد عبودیته. و هازا و الذی یشعر بهی کلامه سبحانه حیث اتا به تکلیف الجامع لأهل دنیا فی صورت تاها. همین مطلب از سوره تاها فهمیده میشه. سوره تاها چی فرمود؟ فرمود فمن تبع هدایا فلا یزل ولا یشقا، کسی که تابع هدایت من بشه نه گمراه میشه نه شقی. بعد فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کسی از یاد من اعراض کنه زندگی سختی داره. زندگی سخت همونی که تو فصل بالا فرمود، یعنی آن که خدا نداره، که هیچی نداره جز اضطراب و قلق و عدم آسایش، چیزی نداره. هی ساعت آبه تکلیف فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی تنگی داره. و نحشره یوم القیامت اعما، تو این دنیا ندید دست صاحب دستو، اونجا هم نمیبینه، لذا در قیامت هم کوره، اونجا هم خدا رو نمیبینه. و بعد الوزالکه فی صورت تازه صورت، ببین اونجا فرمود که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، در سوره بقره فرمود فمن اتبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا رو بذارین کنار هم دیگه، یعنی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون مال کیه؟ مال اونی که تابع هدایته. کسی که تابع هدایته یعنی چی؟ یعنی از ذکر خدا غافل نیست. اینا یه حلقه است. یاد خدا، یاد خدا یعنی چی؟ که میگن یاد خدا، یاد خدا یعنی یاد عملی، یعنی خدا همه کار است، جوری که تأثیر بذاره در من، یعنی خدا همه کار است و دیگران هیچ کاره. اگر این حالت آمد نه خوفی است نه حزنی. به این معنی که تا بند قبلی فرمود کور محشورش میکنیم در قیامت. بعد میگه قال لمه اشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ وقد کنتو بصیرا، من که بینا بودم. در پاسخش میگن کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، تو آیات ما رو فراموش کردی. فکذالک الیوم تنسا، امروز هم ما تو رو فراموش میکنیم. پس این آیات خدا رو فراموش کرد، خدا هم او رو فراموش کرد. خدا که کسی رو فراموش نمیکنه که، در خداوند افعال نتیجهش موجوده. خدا کسی رو فراموش میکنه یعنی چی؟ یعنی کورش میکنه. نتیجهش اینه دیگه، میگه چرا من کور شدم؟ میگه تو آیات ما رو فراموش کردی، ما هم تو رو فراموش کردیم، در نتیجه تو کور شدی. تو آیات ما رو فراموش کردی، ما هم تو رو فراموش کردیم، لذا کور شدی. تو سوره 8 برعکسش رو میگه، میفرماید که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، چون اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم خودشون از یاد خودشون بود. نه، اینجا سبب رو اتفاقا دیده، صاحب سبب رو ندیده. اونجا سببی در کار نیست، فقط صاحب سبب هست. این صاحب سبب رو نمیبینه اونجا. چرا عذاب رو میبینه؟ ببین آیات قرآن دو دست است. یه دسته درست برعکس اینو نشون میده، فرمید که فبصر و کلیومه حدید، امروز چشمت تیزبین شد. این آیه فهمت کور شدی، بالاخره این کور شده یا بینا شده؟ اونجا که میگین کور شد، اینجا که میگه بینا شد. کور شد یا بینا شد؟ هم کور شد هم بینا شد. بینا شد نسبت به مشاهده عذاب، کور شد نسبت به مشاهده رحمت. چون کوری و بینایی مراتب داره. این یه چیزایی رو تو اونجا میبینه، یه چیزایی رو هم نمیبینه. چی رو نمیبینه؟ رحمت خدا رو نمیبینه، دست عنایت خدا رو نمیبینه. چی رو میبینه؟ عذاب رو میبینه، گرفتاری خودش رو میبینه، قل و زنجیر رو میبینه. در واقع چون صاحب ثواب نمیبینه، عذاب میبینه دیگه. حالا اینجا باید بریم ببینیم عذاب چیه و این چه میکشه اونجا، چی باید داشته باشه. ببین بالاترین عذاب، بالاترین عذاب فقدانه. قبول دارین اینو؟ اگر یه عاشقی رو از معشوقش جدا کنه که این داره میسوزه از درد جدایی. حالا ماها چون عاشق نشدیم نمیفهمیم معنی این حرفو، حالا تو داستانا و فیلم ها که دیدیم، این که داره زجر میکشه از یک بود یا از یک نبود داره زجر میکشه. یه موقع شما یه میله داغ میزنید رو دست من، من دستم میسوزه داد میزنم، این از آتش داغ من دارم میسوزم. اما اون عاشق دور از معشوق که داره میسوزه، از یه بودی داره میسوزه یا از یه نبودی؟ از کدوم داره میسوزه؟ یه عذابی دارن بهش وارد میکنن یا یه چیزی را نداره داره میسوزه؟ لذا این داره از فقدان میسوزه. یکی از سختترین عذابهای قیامت عذاب فقدانه. یعنی این میفهمه که باید کجا میرفته ولی نتونسته به اون مقام دست پیدا کنه. اینو میفهمه. چه فقدان؟ چیه؟ یعنی چی منیه؟ نه دیگه، از نداشتنش رنج میکشه. خودخواهی که در اون عالم دو گروه بازم هنوز خودخواهن، اونایی که بهشت رو میخوان، رهایی از عذاب میخوان، خودخواهن. یک اوحدی از مردم هستن که از این مقامات میگذرن، جز خدا چیزی نمیبینن، نه اصلا دیگه با عذاب و بهشت و اینا کاری ندارن، اونا فقط میشه بهشون گفت مخلصی، اینا بازم خودخواهن. حالا به هر تقدیر میفرماید که بعد از همه این مطالب برگردیم به بحث حقیقت شجره منهیه. بالاخره این درخته حالا چی بود؟ درختی که این ازش خورد. و من هنا تحدث و ان کنت ظافتانه، میگه اگه شما باهوش باشی میتونی از این بحثایی که ما کردیم حدس بزنی که ان الشجره کانت شجرتن فقترابها تعب الحیات دنیا و شقائها. این درخت یه درختی بود که اگه به این درخت نزدیک می شد گرفتار شقا و تعب دنیا می شد، گرفتار رنج و شقاوت دنیا می شد. این درخت این بود. و هوه این چی بود؟ حالا شرحش اینه. و هو ان یعیش الانسان فی دنیا ناسیان لربه، درخت نسیان بود. یعنی اگه از این به این درخت نزدیک میشد، متلبس به یه زندگی میشد که ثمره این زندگی فراموشی پروردگار بود. غافلا عن مقامه، ثمرش غفلت از مقام پروردگار بود. و ان آدم علیه السلام، حالا شما ملاحظه بفرمایید چرا ثمرش غفلته؟ شما از صبح چه مشاغلی دارین؟ اولین گرفتاری صبح اینه که باید بلند شیم صبحونه بخوریم. خب اونی که از ما رفع گرسنگی میکنه خداست یا صبحونه؟ تو فرهنگ ما صبحونه است دیگه. من که نمیتونم بشنم بعد نماز بگم ای خدا گرسنگی من برطرف کن، بعد برم صبحونه بخورم. حالا من که صبحانه رو بخورم باید چیکار کنم؟ حالا فعلا از اینجا شروع میکنیم چون میخوام بریم عقب. باید بالاخره برم آماده کنم این صبحانه رو دیگه. آماده کردن این صبحانه، خوردن این صبحانه. حالا صبحانه تمام شد، گرفتاری بعدی چیه؟ صبحانه بعدیه که باید برم سر کار. صبح بعد از اینکه کار تمام شد برم سر کار دیگه، یا باید برم سر مقدمات کار، برم درس بخونم. چون اونایی که میرن درس میخونن که درس رو برای خود درس نمیخونن، که درس میخونه که یه مدرکی بگیری که فلان جا مشغول کار بشه، یه درآمد خوبی داشته باشه که بتونه پول زیادی در بیاره که بعد بتونه مثلا یه خونه بخره که تو اون خونه صابونه بخوره. پس دوباره برمیگردیم به صابونه. خب این باید صبح تا ظهر بره کار کنه، خسته و کوفته میشه. تو کارم که دیگه دعا که نیست که، کاره، کار میکنه تا ظهر، ظهر بعد غذا بخوره. دوباره این غذا هم کنار همون صبحانه، آماده کردنش و مقدماتش و مؤخراتش. وای به حال روزای جمعه که غذا رو باید ما درست کنیم. حالا این غذا هم خورد و تمام شد، بعد مؤخراتش که باید بره استراحت بکنه تا این خلاصه کمی هضم بشه، بتونه بعد بیدار بشه که کار کنه تا شب، یا درس بخونه تا شب برای اون کار بعدی. شما ببینین، تحلیل کنین زندگی دنیا رو، خدا کجاشه؟ هیچ جا. گاهی هم یه نمازی هم حالا میخونه، اونم که الله اکبر میره تو، مثلا فردا باید برم مثلا دفتر آقای اخوت و جلسه داریم ساعت 12، بعد نماز بعد سلام علیکم تازه یادش میاد که، به قول حضرت علامه گاهی وقتا بعد از که از سلام میگه تازه میگه من اصلا کجا هستم، من کی هستم، اینجا کجاست. اینم که اون نمازی که باید ذکر الله باشه، دائما تو زندگی متقلقل بین ایناست، نگران ازدواج، بعد ازدواج میکنه نگران فرزند، فرزندش به دنیا میاد نگران عاقبت فرزندش، مدرسه فرزندش، تربیت فرزند، برو تا آخر. یعنی در هیچ جای توقف نیست. خدا کجا این زندگیه؟ این زندگی خودش به خودی خود مرا به خودش مشغول میکنه. حالا یه آزاد مردی میخواد که تو دل این حرکات خدا رو به یاد داشته باشه، که اونم من نیستم. یه آزاد مردی میخواد، آزاد مردی میخواد، رجالون، رجالون، نکره دلالت بر عظمت میکنه. شما میگید یه طوفانی داره میاد، یعنی یه طوفان عظیمی. رجالون یعنی مردان بزرگی هستن، کلا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. چرا تجارت میگه دوباره بعدش میگه بی؟ تجارت و بی مگه یکی نیست؟ تجارت تجارته، اما بی ماره اون لحظه‌ای که عملی تجارته. ببین الان مثلا من اگه تاجر باشم، الانم که اینجا نشستم تاجرم، ولی بی که نمی کنم که. اما این لحظه‌ای که دارم آقا اینو با آقا میفروشم، آقا هم داره این اسکناسو به من میده، لذت بخش ترین لحظه تجارت اون موقع است که اسکناسو لمس داری میکنی دیگه. میگه اینا تو اون لحظه هم از یاد خدا غافل نیستن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. کی اینطوریه؟ خب خیلی نادرن آدمایی که اینطورین. جناب آدم اون وقت اگر کسی اینطوری شد میشه انسان، ولی ملائکه که نه زن دارن نه بچه دارن نه قسط دارن نه اجاره خونه دارن، نه باید رأی بدن تو انتخابات که گرفتار باشن که حالا به کی باید رأی بدیم، حرفا رو گوش کنن، این اونو بکوبه اینو بکوبه، مثلا جبرئیل میکائیل رو بکوبه، میکائیل جبرئیل، اینا بیچاره ها متحیر ببینن که باید به کی رأی بدن، بعد بشنن بحث کنن، دعوا کنن، گرفتار صبحونه و نهار و شام باشن، میخوان لباس بخرن روز نمیدونم مادر، روز پدر، حالا بیا و درست. اینا این چیزا رو ندارن که، گرفتاری ندارن، مشکلی ندارن، اشتغالی ندارن. اگر این انسان آمد در دل این اشتغالات اوج گرفت، میشه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. این وقت میشه انسان. جناب آدم خواست بین این دوتا جمع کنه. این که بهش گفت ببینید تو روایات چی شنیدین؟ خیلی مطلب عمیقا. گفت شنیدین این درخت درخت چیه؟ درخت گندمه. چرا گفتن گندم؟ چون قوام زندگی دنیا به گندمه. این درخت درخت زندگی دنیا بود. پس اون روایت درست. تو یه روایت دیگه میگه این درخت درخت علم محمد و آل محمده. منافات داره؟ نه خیر. چرا؟ چون جناب آدم میخواست از این درخت استفاده کنه، جمع بین این دو مقام کنه، یعنی در عین کسرات این دنیا اون وحدت رو حفظ کنه. حتی تکون اعمالی و اورادی کل آوردن واحدا. تنها کسی که تونسته این کار رو بکنه محمد و آل محمد بودن و تابعانشون. بله؟ کی به دنیا آمد؟ اصلا اینا آمدن تا این دو مقام با هم جمع کنن. انسان یعنی اونی که بین این دوتا رو با هم جمع میکنه. خب؟ آدم میخواست بین این دوتا رو جمع کنه، نتوانست. لقد عهدنا آدم من قبلو فنسیه. آدم نسیان، گرفتار نسیان شد. نسیان یعنی این. حالا عبارت علامه رو ملاحظه کنید. میفرماید که اگر شما صاحب هوش باشین، از اینجا میتونی حدس بزنی که این درختی بود که در نزدیک شدنش تعب زندگی دنیا بود و شقاوت، و هو ان یعیش الانسان فی دنیا ناسیان لربه. این شقاوت یعنی چی؟ تعب و شقاوت یعنی که انسان در این دنیا با زندگی دنیا مقام پروردگارش رو فراموش کنه، غافلا عن مقامه، از مقام پروردگار غافل بشه. و ان آدم علیه السلام کانه اراد ان یجمع بینها و بین المیثاق المأخوذ علیه. آدم خواست جمع کنه بین این دوتا رو، چون اوج اروج این بود که هم خدا رو فراموش نکنه هم از این زندگی دنیا اوج بگیره. خواست جمع بین این دوتا بکنه. فلم یتمکن، نتونست. فنسی المیثاق، میثاق رو فراموش کرد. و وقع فی تعب الحیات دنیا، گرفتار تعب دنیا شد، افتاد توی دنیا، ناگهان خودش رو گرفتار همه مصیبت ها دید. این همون سوءاته. اجازه فهم. خب حالا چی کار باید بکنه؟ باید برگرده. کی باید برش گردونه؟ باید یه کسی جبران کنه. ثم تدورک، تدارک این جبران کردن. جبران شد این مشکلش. تدورک لوزالک به توبه، با توبه. توبه یعنی بازگشت. حالا اومدی توی دنیا، ما نجاتت میدیم. فمن تبع هدایه فلا یزل و ولا یشقا. یه هدایتی میاد، تو از این هدایت تبعیت کن، اون مشکلی که داشتی جبران میشه. اینجا شرح این قسمت که خط کشیدیم زیرش، اینجا در واقع اون گل بحث بود، قسمت اصلی بحث بود. حقیقت شجره منهیه این بود. و قوله تعالی، اینجا دیگه شرح الآیه است، کلا منها رقدا، رقد یعنی زندگی گوارا، ارغد القم مواشیهم یعنی ترکوها ترعا کیف شاءت، این که حیوان رو رها میکنن که هر جوری میخواد در چرا باشه، اینو میگن ترکوها رقدا. و قوم رقد و نساء رقد یعنی زوائش، اینا که خوش زندگی میکنن. ولا تقربا هذه الشجره کأن النهی انما کان عن اکل الثمره. حالا ببینید، تو عرف ما میگن که میوه درخت، اما خداوند چی فرمود؟ نگو از میوه درخت نخورید. چی فرموده؟ فرمود ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین، نه که نخورین، نزدیک نشین. انما تعلق بالقرب من الشجره ایزانن به شدت. یه موقع میگه از این دارو نخور، یه موقع اینقدر خطرناکه که بهش میگه او اصلا نزدیک این دارو نشو. این نهی شدید تره. فهمت نگفت نخورید از این درخت، گفت حتی نزدیکش هم نشین به خاطر شدت و مبالغه و تأکید. فلما زاغا از شجره وقتی اینا چشیدن بدت لهما سوءاتهما، تمام بدیها آشکار شد، یعنی گرفتار زندگی دنیا شدن دیگه. فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، اینم سوره طه. فکانت المخالفت و بالاکل و اول منهی و ان به قول ولا تقربا فتکونا من از ظالمین، من از ظلم لا من از ظلمه علا محتمل او بعضون و قد طرفا به ظلمه ما، اینا به ظلمشون اعتراف کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، که بعد راجع به این صحبت میکنیم. حالا ملاحظه بفرمایید اینجا یه نکته مهمه، الان جلوتر میخواییم بحث کنیم، الان شما سوال دارین راجع به این. اینجا فرمود اگه به درخت نزدیک بشید فتکونا من از ظالمی، یعنی چی؟ جزء ظالمین خواهیم بود. در سوره دیگه فرمود فتشقا، یعنی چی؟ یعنی این شقاوت و ظلم یکیه، تکونا من از ظالمین یعنی فتشقا دیگه، اگه اینا یکی نبود که یکی نمی آورد که. فرمود اگه به این درخت نزدیک بشید تشقا، بلا فاصله بعد شقا رو تفسیر کرد. تشقا یعنی چی؟ فرمود ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تزها، توی بهش نه گرسنه میشی نه برهنه میشی نه تشنه میشی نه گرما میچشی. این یعنی تشقا، یعنی اینا رو نداری، یعنی گرسنه میشی تشنه میشی گرما و سرما و برهنگی میبینی، این تشقاست. پس ظالم نه یعنی ظالم فی مقابل اوامر الله، ظالم یعنی شقی، شقی هم نه شقی در مقابل سعید، شقی یعنی گرفتار. اگه از این درخت بخورین، یا به تعبیر سعیدتر اگه به این درخت نزدیک بشین، گرفتار گرسنگی و تشنگی و برهنگی و خلاصه این مشکلات میشین. پس معنی آیه نیست که شما ظالم میشید نسبت به پروردگار، لذا ظلمی در کار نبوده. این از این معنای فتکون آمن از ظالمین و ارشادی بودن. نه و من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم انما کان هو الوقوع فی تعب حیات هذه الدنیا. از اینجا معلوم میشه که وبال این ظلم چی بوده؟ یا موقع ظلمی میکنی که نتیجهش جهنمه، نتیجهش بدبختی و سقوطه، اینجا ظلم به خودشه. مثل اینکه مثلا شما فرزندتون داره درس زیاد میخونه، میگه نه به خودت ظلم نکن، که ظلم نیستش که در مقابل گناه، یعنی داره یه گناهی میکنه. میفرماید که اینجا ظلم فی هول وقوفی تعب آزاد دنیا، یعنی اگه این کارو بکنین در تعب این دنیا واقع میشید، گرسنگی تشنگی برهنگی سختی. و علاهازا فالظلم منهما انما هو ظلمهما لانفسهما، اینجا به خودشون ظلم کردن، لا به معنی المعصیت المصطلحه و ظلم علی الله سبحانه، نه به معنای اون معصیت مصطلح و ظلم نسبت به خدای سبحان، به این معنا نبوده. و من هنا یظهر ایزن ان هذا النهی اعنی قوله ولا تقربا انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا. از اینجا معلوم میشه که لا تقربا نهی ارشادی بوده نه نهی مولوی. این که میگه دروغ نگو غیبت نکن، اینا نهی مولویه. شما اگه غیبت کنین دروغ بگین نهی و شکستی، نهی مولا رو اینجا ظالم شناخته میشی، میشی گناهکار، در مقابلش عقاب میبینی. اما نهی ارشادی اینطوری نیست، نهی ارشادی ارشاده، یعنی این راه گرفتاری داره، اگه بری تو این راه گرفتار میشی، نرو، حالا رفتی خوب هیچ. اینا نهی ارشادی رو زیر پا گذاشتن نه نهی مولوی رو. الا ما فیه خیر المکلف و صلاح فی مقام نص، خیر خودت در اینه، این کار نکن. فان فهما انما ظلما انفسهما فی ترک الجنه، اینا به خودشون ظلم کردن در ترک بهشت. الا ان جزاء المخالفه للنهی المولوی التکلیفی یتبدل به توبه، اینم جلسه قبل گفتیم، اگر نهی مولوی بود و اینا مخالفت میکردن و جزای مخالفت خروج از بهشت میشد، بعدن که توبه کردن، خدا هم که توبه شونو پذیرفت، چرا برشون نگردون؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه مثل اونی که گناه نداره. اگه این نهی مولوی بود، اینا که توبه کردن بعدن، خب پس باید گناهشون جبران میشد دیگه، پس باید برمیگشتن به جای اولشون. بفهمد اگر نهی مولوی تکلیفی بود با توبه تبدیل میشد، وقتی توبه قبول میشد، اما تبدیل نشد. فإنما تابا و قبل توبتهما ولم یرجع الی ما کان فیه، اینا توبه کردن، خدا هم توبهشون رو پذیرفت ولی برنگشتن من الجنه. ولولا ان تکلیف ارشادی لیس له الا تبعت التکفینیه، اگر تکلیف ارشادی نبود دونت تشریعیه لاستلزام قبول توبه، اگه نهی ارشادی نبود و تبعه تکفینی نداشت و تشریعی بود باید اینا با قبول توبه برمیگشتن به مقام قرب، در حالی که برنگشتن. پس نهی مولوی نبود، گناه نبود، ظلم نبود، بالاتر از همه اینه این که اصلا اون عالم عالم تشریع نبود، تشریع مال این دنیاست، مال بهش که تشریع در کار نیست. وسوسه شیطان، الان وقت من تمام میشه کم کم. قول او سبحانه فعزل لهم الشیطان، شیطان اینا رو لغزوند، ازلال لغزاندن. از ظاهر من حاضر الجمله که نظائره ها و ان لم یکن ازید من وسوسات شیطان لهما مثل ما یوسوس لنا علا نحو القاء الوسوسه فی القلب من غیر رؤیت شخص، همون حالی که ما داریم که ما رو وسوسه میکنه و نمیبینیمش، اونا رو وسوسه کرد ولی اونا دیدنش، آدم و حوا شیطان را مشاهده کردن. لکن از ظاهر من امثال قوله تعالی، از نحوه آیات معلوم میشه که وسوسش از سنخ وسوسه ما نبود، چون ما رو وسوسه میکنه نمیبینیمش ولی اینا میدیدنش. لذا اینجوری فرموده فقلنا یا آدم ان هازا عدوون لک، ما گفتیم چی؟ گفتیم آدم این هازا، این دشمن تو همسرته، اشاره به چی میکنه؟ اگر الان یه کسی اینجا نباشه ما نمیگیم این، که اینو به چیزی اشاره میکنیم که موجود و حاضره، اسم اشاره برای اشاره به یک موجود حاضره. میگه ما با آدم گفتیم این دشمن توه، از این اسم فهمیده میشه که انه تعالی اراهما الشیطان و عرفهما، شیطان رو به این دو نشون داد و معرفی کرد. یا به شخص ولعید، صفت هم نگفت، نگفت یه وسوسه کننده ای دشمن تو، گفت این دشمن تو، این یعنی این خودش. آیا موقع میگه یک وسوسه کننده ای هست دشمن تو، معلومه که خودش لازمه که نباشه، اما وقتی اشاره داره میکنه صفت هم نمیاره، یعنی این خود این شخص. کذا قول او تعالی حکایتا عن شیطان، این آیه هم باز نشون میده که اینا شیطان رو دیدن. یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، برای باش حرف میزنه دیگه، منادا قرارش داده، ای آدم بهت بگم که درخت جاودانگی کجاست. هی ساعت بالکلام فی صورت حکایت الخطاب، به صورت خطاب آورده، مخاطبه ماره مقام حضور دیگه. و یدل ذالک علی متکلم مشعور به، این دلالت میکنه که یه گوینده بوده که این شنونده اون رو احساسش میکرده. همچنین اینجا که قاسمهما، در مقام وسوسه که کسی قسم نمیخوره، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من نصیحت کننده شما. والقسم انما یکون من مقاسم مشعور به، قسم رو کسی میخوره که شما احساسش میکنید دیگه. و کذالک قول او تعالی و ناداهما ربهما علم انهاکما ان تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکم عدو مبین. این آیه هم باز، این آیه دو تا لطیفه توش داره. تو قسمت های قبل چی داشتین؟ قال. اینجا چی دارین؟ ناداهما. چرا؟ منادات مال کجاست؟ وقتی که دور میشن. اونجا نزدیک بودن، میگه قال، خدا فرمود. اینجا میگه ناداهما، خدا ندا داد. معلوم میشه اینا رفتن سقوط کردن، دور شدن. اونجا چی فرمود؟ فرمود ولا تقربا حاضه شجره. حاضهی برای چیه؟ اشاره غریب. اینجا فهمد و ناداهما علم انهاکما ان تلکما شجره. تلکه برای اشاره به دوره. اونجا نزدیک درخت بودن، اینجا از درخت دور شدن. معلومه اینجا هبوط کردن. و بهتون نگفتم که این شیطان دشمن شماست. کل ذالک یدل علی انه کان یترا آلهما. اینا همه دلالت میکنه که این براشون مرئی شد و کانا یشاهدانه، اونو مشاهدهش میکردن. ولو کان حالهما علیهم السلام مثل حالنا من عدم المشاهده هین الوسوسه لجازن یقولا، اگه اینا مثل ما بودن، آخه اینجا خدا داره توبیخشون میکنه، میگه مگه نگفتم این دشمن شماست؟ اگه ندیده بودنش میتونستن چی بگن؟ میگن خدای ما که احساسش نکردیم، که ما که ندیدیمش. اینجا خدا داره میفهمد که مگه من نگفتم این دشمن شماست؟ پس معلومه دیدنش دیگه. میفهمد اگه اینا ندیده بودنش که باید میگفتن ربنا اننا لم نشعر، ما که ندیدیمش. و خلنا ان هذه الوسواس سیم ان افکارنا، خیال کردیم که این وسوسه مال افکار ماست. من غیر استشعار، نفهمیدیم این شیطان همونه که تو گفت دشمن ماست. اگه اینجوری بود بعد اینطوری میگفتن الا قصل مخالفت ما و سیطنا بهی من التحذیر من وسوسته، نمیخواستیم مخالفت امر تو بکنیم. و بالجمله فهما کانا یشاهدانه و یعرفانه، اینا هم میبیننش هم میشناسنش، هم دیدنش هم شناختنش. انبیا نیز شیطان را مشاهده میکردن. ول انبیا او و هم المعصومون به اسمت الله کذالک یعرفونه و یشاهدونه، انبیا هم میشناسن و میبیننش، هم میبینن هم میشناسن، میفهمن این شیطانه. ما ممکنه ببینیم ولی نشناسیم، اما اونا هم میبینن هم میشناسن، البته ما نیاز نداریم ببینیمش. هینا تعرضه بهم لو تعرض علی ما وردت به روایات، اگه تعرض کنه به انبیا اینا مشاهدهش میکنن، مثل روایات که در جناب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و ایوب و اسماعیل و رسول خداست. مطلب آخر، حضور شیطان در بهشت. و کذا ظاهر هذه الآیات ما نهاکما ربکما من ان هذه الشجره، این کلام شیطانه دیگه، میگه خدا شما رو از این درخت نهی نکرده، بس معلوم میشه خودش هم اونجا بوده دیگه، ولی آزهی نمی آورد. حیث ینبه و ان کونه ما معهو لعنه الله به حیال الشجره فی الجنه، نشون میده که این در کنار درخت با اینا همراه بوده. فقط کان دخل الجنه، این داخل بهش شد. و صاحبه هما و قره هما، با اینا مصاحبت کرد و اینا رو فریب داد. ولا محظوره فیه ازلم تکن الجنت و جنت الخلد، این بهشت جنت الخلد نبوده، بهشت برزخی بوده. شیطان اون جنتی که نمیتونه درش داخل بشه جنت الخلده. چرا؟ چون از خصوصیات جنت الخلده که اگر کسی وارد اونجا بشه دیگه هرگز خارج نمیشه. جنت برزخی این خصوصیت رو نداره، چون که حضرت آدم خارج شد. میفرماید که این جنت خلد نبود حتی لا یدخلها الشیطان. آخه یکی از اشکالات درس بحث اینه که میگن اگه این بهشت بهشت بوده چطور شیطان توش وارد شده؟ معلومه همین دنیا بوده، میگه بهشت برزخی بوده، شیطان میتونه در بهشت برزخی، حتی میگن شیطان قادره که در برزخ وسوسه هم بکنه، اما خدای تعالیش اجازه نداده چون خودش درخواست کرده، میگه خدای تا قیامت به من مهلت بده. تا قیامت یعنی چی؟ یعنی برزخ هم مهلت بده دیگه. و دلیل و علی ذالک خروجهم جمیعا من هذه الجنه، دلیل دیگه اینه که در خطاب هبوط به همشون خطاب شد که همگی با هم هبوط کنیم. اللهم صل علی محمد.